صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح سه‌شنبه، 3 مرداد 1391، 24 ژوئیه 2012 میلادی. صبح سه‌شنبه شما بخیر. امیدوارم هر کجای ایران که هستید، به هر کاری که مشغولید، صبحانه می‌خورید یا روزه دارین، تازه بیدار شدید یا ساعتی که سر کار رفتید یا اصلاً تصمیم دارید که امروز رو خونه بمونید، روزی خوبی رو در پیش داشته باشید و از همین لحظه تا 1 ساعت و نیم آینده رو همراه ما باشید و شنونده حاصل تلاش همکارانم در رادیو فردا. امروز هم من رویا کریمی مجد همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و آقای حسنی مسئول فنی استدیو در شهر پراگ، شهری کوچک در اروپای مرکزی، با شما خواهیم بود. و مثل همیشه همکارم شاهین بشیری در استدیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. دولت سوریه تلویحاً تایید کرد که سلاح‌های شیمیایی در اختیار دارد، اما گفت این سلاح‌ها را علیه دشمنان داخلی به کار نخواهد برد. جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت خارجه سوریه، روز دوشنبه در کنفرانسی خبری گفت:
Any stocks of WMD or any unconventional weapon that the Syrian Arab Republic possesses.
هیچ یک از سلاح‌های کشتار جمعی یا سلاح‌های غیر معمولی که جمهوری عربی سوریه در اختیار دارد هرگز علیه شهروندان غیر نظامی یا علیه مردم سوریه به کار نخواهد رفت و چنین سلاح‌هایی فقط در صورت حمله از خارج به کار گرفته خواهد شد. سفیر سابق سوریه در عراق که به مخالفان پیوست، پیش از این گفته بود در صورت تنگ‌تر شدن حلقه محاصره نظام بشار اسد در استفاده از سلاح شیمیایی علیه معترضان تردید نخواهد کرد. عبدالرضا قاسمیان، رایزن اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق، گفت یک هیئت عالی رتبه اقتصادی سوریه امروز سه‌شنبه به تهران سفر می‌کند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، عبدالرضا قاسمیان هدف از اعزام این هیئت را بررسی راه‌های افزایش همکاری‌های اقتصادی ایران با سوریه با توجه به فشارهای اقتصادی وارده بر این کشور و مردم آن اعلام کرد. بر اساس گزارش ایرنا، میزان مبادلات ایران و سوریه در حدود 400 میلیون دلار است و دو کشور در جریان برگزاری آخرین کمیسیون عالی مشترک در اسفند ماه 89 در تهران، سطح 5 میلیارد دلار را به عنوان افق همکاری‌های اقتصادی تعیین کردند. دو ایرانی مظنون به طراحی بمب‌گذاری در شهرهای کنیا روز دوشنبه در دادگاهی در نایروبی کلیه اتهامات وارده علیه خود را رد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از حمله نیروهای نظامی کنیا در اکتبر سال گذشته علیه نیروهای ستیزه‌جوی اسلامی الشباب، یک سلسله بمب‌گذاری در این کشور صورت گرفت. در این راستا دو شهروند ایرانی به نام‌های احمد ابوالفتحی محمد و سید منصور موسوی به اتهام در اختیار داشتن 15 کیلوگرم مواد منفجره دستگیر شدند، اما هر دو در دادگاه بر بیگناهی خود تأکید کردند. رویترز می‌نویسد در صورتی که این دو شخص گناهکار شناخته شوند، ممکن است به حبس ابد محکوم شوند. و سخنگوی سفارت جمهوری اسلامی در صنعا، پایتخت یمن، با تکذیب فراخوانده شدن سفیر یمن در ایران و مهلت 72 ساعته وزارت امور خارجه یمن به دیپلمات‌های ایرانی، اعلام کرد که یمن در ایران سفیری ندارد تا بخواهد جهت انجام برخی رایزنی‌ها و مشورت‌ها او را فرا بخواند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و اما امروز سه‌شنبه 3 مرداد ماه، با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. صد و هفت کشته و ده ها زخمی در عراق. آمریکا میگوید این حملات قابل سرزنش است.
The issue here is the horrific tactics of Al-Qaeda in Iraq, who, you know, during this month of Ramadan are making desperate efforts to call on Sunnis to turn against their government and to, in general, turn against all of these democratic institutions. They're going to fail.
زمین‌های کشاورزی را به قطر اجاره دادند. مسئولان در حال بررسی‌اند.
کشاورزی ایران قربانی کمبود شدید سرمایه‌گذاری است. در شرایط عادی ایران میتونست به نیازهای کشاورزی خودش جواب بده، نه اینکه برای تولید غذا محتاج قطری ها باشه.
و مرغ مردم را به خیابان کشاند. تجمع مردم نیشابور. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. موج تازه حملات در بغداد و 12 شهر دیگر در عراق روز دوشنبه دست کم 107 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حملات در آغاز ماه رمضان مرگبارترین حملات در دو سال گذشته در این کشور محسوب می شود. همکارم حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های عراقی روز دوشنبه اعلام کردند که در جریان 21 حمله در 13 شهر این کشور علاوه بر 107 کشته، دست کم 172 تن نیز مجروح شدند. بر پایه این گزارش، در حملات هماهنگ شده یه روز دوشنبه نه تنها از عملیات انتحاری استفاده شده، بلکه تروریست‌ها از بمب‌های کنار جاده‌ای و خودروهای بمب‌گذاری شده نیز برای آسیب زدن هر چه بیشتر استفاده کردند. در پی رویدادهای خونین امروز عراق، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمن محکوم کردن این حملات، هدف گرفتن افراد بیگناه را بزدلانه خواند و گفت این اقدام‌ها به خصوص در ماه رمضان قابل سرزنش است. خانم نولند افزود متاسفانه استفاده تروریستا از این ماه مقدس امری غیرعادی نیست. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. اما گروه القاعده در عراق موسوم به حکومت اسلامی عراق به تازگی هشدار داده بود که به عملیات جدیدی در این کشور دست می زند. محمود عثمان نماینده کرد مجلس عراق در گفتگو با رادیو فردا میگوید علاوه بر القاعده گروه‌های دیگری نیز در حملات روز دوشنبه دست داشتند.
بیشتر این فجارت عراق همونن دیگه، بیشتر قاعد اول بعدن بسیار.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد امنیتی در دولت عراق که نخواست نامش فاش شود، مسئول حملات دوشنبه را شاخه ای از القاعده دانست که از شبه نظامیان سنی مخالف دولت شیعه عراق تشکیل شده است. بر پایه این گزارش، حملات هماهنگ شده دوشنبه علیه اهداف شیعه همزمان است با شدت گرفتن خشونت‌ها در سوریه و بر ناکارآمدی نیروهای امنیتی عراق تاکید دارد. بر پایه گزارش رویترز، مقام‌های استان انبار در مجاورت مرزهای سوریه از تأثیر بحران سوریه بر این استان سنی نشین نگرانند. دولت شیعه بغداد که با جمهوری اسلامی روابط نزدیکی دارد، روز دوشنبه درخواست اتحادیه عرب برای کنارگیری بشار اسد از حکومت سوریه را رد کرد و اعلام داشت که درباره سرنوشت سوریه مردم آن کشور باید تصمیم بگیرند.
بحث بر سر اجاره زمین‌های کشاورزی ایران به سرمایه‌گذاران قطری در رسانه‌های تهران بالا گرفته است. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، می‌پرسم که گزارش‌هایی که در رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری‌های فارس و مهر در مورد واگذاری زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران قطری منتشر شده، واقعاً چقدر می‌تونه موثق باشه؟
حدود یک هفته پیش خبرگزاری فارس به نقل از نامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گزارش داد که سرمایه گذاران قطری اعلام آمادگی کردند زمین‌های کشاورزی ایران رو برای بلند مدت اجاره بکنند. این گزارش با سکوت و حتی تکذیب مسئولان وزارت کشاورزی جمهوری اسلامی روبرو شد، ولی خبرگزاری مهر به نقل از یکی از مسئولان سفارت قطر در تهران نوشت واگذاری زمین‌های کشاورزی ایران به قطری ها به صورت اجاره دراز مدت 8 ماه پیش انجام گرفته. و در خبر دیگری همون خبرگزاری میگه که زمین‌های واگذار شده یا دست کم بخشی از این زمین‌ها در جنوب کرمان قرار داره. مهمتر از همه این که بهروز علی شیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی خبر مربوط به اجاره زمین‌های کشاورزی ایران به قطری‌ها رو عملاً تایید کرده و در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته بر پایه قانون ثبت شرکت‌ها در سال 1310 شرکت‌های خارجی ثبت شده در ایران میتونند مالک زمین بشوند. با این همه به نظر میرسه آقای علی شیری از افشای این خبر سراسیمه شده، چون که در همون گفتگو با فارس اضافه میکنه، من نقل میکنم گفته ایشون رو: متاسفانه همه پنبه هایی که برای سرمایه گذاری خارجی بافته بودیم با یک خبر رشته شد. از قرار معلوم ایشان با توجه به حساسیت این خبر تمایل داشته که اون رو مخفی نگه داره.
آقای خواننده، یا اصولاً واگذاری زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران خارجی رایج هست یا پدیده استثنایی تلقی میشه؟
واگذاری زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران خارجی تازگی نداره. در حال حاضر شماری از کشورهای جهان سوم به خصوص در آفریقا زمین‌های کشاورزی خودشون رو به قدرت‌های اقتصادی یا کشورهای ثروتمند خلیج فارس به صورت دراز مدت اجاره میدن. چین، ژاپن، کره جنوبی، کویت، امارات متحده عربی و عربستان سعودی زمین‌هایی رو در اتیوپی، ماداگاسکار، جنوب سودان و غیره برای تولید غله و دیگر مواد غذایی اجاره کردند. این پدیده جنبه‌های مثبت داره و جنبه‌های منفی. سرمایه‌گذاری در این کشورهای فقیر میتونه به گسترش کشاورزی و کاهش گرسنگی در دنیا کمک بکنه، ولی زمین مسئله حساسی هست و تسلط خارجی بر اون میتونه واکنش‌های بسیار بدی رو در بین مردم به وجود بیاره و شاید به همین دلیل مسئولان جمهوری اسلامی از انتشار خبر مربوط به اجاره زمین‌های کشاورزی ایران به قطری‌ها ترس دارند.
در مورد ایران چطور آقای خواننده؟ یا واگذاری زمین‌های کشاورزی ایران به قطری‌ها به سود کشاورزی ایران تموم میشه؟
ایران یک کشور فقیر آفریقایی نیست که برای پیشبرد کشاورزیش مجبور باشه چشم به راه همسایگان عرب خودش باشه. متاسفانه کشاورزی ایران قربانی کمبود شدید سرمایه‌گذاری است و به همین علت مجبور هست که به دیگران متوسل بشه. در شرایط عادی ایران میتونست به نیازهای کشاورزی خودش از لحاظ سرمایه‌گذاری جواب بده و حتی در صورت لزوم برای تولید غله زمین‌های سایر کشورها رو اجاره بکنه، نه اینکه مثل امروز برای تولید غذا محتاج قطری‌ها باشه.
با سپاس از فریدون خاوند.
سایت سهام نیوز.
و سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش داد که تعدادی از ساکنان شهر نیشابور روز دوشنبه در اعتراض به گرانی و تورم در یکی از میدانهای این شهر تجمع کردند. این گزارش تاکنون از سوی منابع رسمی تایید یا تکذیب نشده و تنها وبسایت منتسب به ستاد نماز جمعه نیشابور نوشته است که در پی افزایش قیمت برخی اقلام غذایی از جمله مرغ و کمبود عرضه آن، جمعی از مردم نیشابور با تجمع و راهپیمایی و تظاهرات خیابان اصلی شهر اعتراض خود را به این موضوع اعلام کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
سایت سهام نیوز در گزارشی در خصوص آنچه که اعتراض برخی از ساکنان نیشابور به گرانی و تورم نامید، نوشت که آنها شعارهای علیه دولت سر دادند. در یوتیوب فیلمی گذاشته شده که در آن تعدادی از مردم در منطقه ای تجمع کردند. هنوز معلوم نیست که این فیلم به تجمع گزارش شده از سوی سهام نیوز اختصاص دارد یا خیر. بر اساس این گزارش تجمع اعتراضی روز دوشنبه با واکنش دادستان نیشابور مواجه شد و او تجمع کنندگان را متهم کرد که برای دو عدد مرغ در خیابان راه رفتند. سهام نیوز به نقل از یک شاهد عینی نیز نوشت مردم در اعتراض به این شرایط شعار حیات من الزله سر می دادند. به نوشته این سایت تجمع اعتراضی روز دوشنبه به صورت خودجوش در مقابل یک مرغ فروشی آغاز شد. وبسایت منتسب به ستاد نماز جمعه نیشابور نیز در این مورد نوشت که در پی افزایش قیمت برخی اقلام غذایی از جمله مرغ و کمبود عرضه آن، جمعی از مردم نیشابور با تجمع و راهپیمایی و تظاهرات در خیابان اصلی شهر اعتراض خود را اعلام کردند. به نوشته این سایت تعدادی از معترضین در مسجد جامع نیشابور حاضر شدند و دادستان عمومی و انقلاب این شهر در این محل با انتقاد از سر دادن شعار علیه مسئولین گفت که شأن مردم نیشابور خیلی بیشتر از این حرف هاست. او همچنین این اعتراض را مصیبت نامید و گفت ما برای نان و آب انقلاب نکردیم. بر اساس گزارش خبرگزاری ها در ایران قیمت مرغ و دیگر کالاهای خوراکی و مصرفی افزایش بسیاری داشته است. یکی از شنوندگان رادیو فردا در این مورد میگوید
تمام اجناس گرون شده، از گوش، ماهی، مرغ، لوازم برقی، همه چیز.
افزایش قیمت‌ها در ایران اعتراض‌هایی را در میان آن دسته از مسئولان جمهوری اسلامی ایران که منتقد سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد هستند به دنبال داشته است. از جمله به گزارش خبرگزاری ایلا، علی لاریجانی رئیس مجلس روز شنبه منشأ اصلی گرانی‌های اخیر را اجرای نادرست قانون هدفمندی یاران‌ها، اتخاذ تدابیر نادرست و همکاری نکردن بانک‌ها با صنایع دانست. در این میان خبرگزاری ایسنا و شبکه تلویزیونی استان قم گزارش دادند که آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید اصولگرا در قم در سخنانی در مورد گرانی مرغ گفت مردم هم در این زمینه نباید خیلی برای تامین برخی مواد غذایی اصرار کنند و افزود در حالی که اگر گوشت مرغ نخورند خیلی مسئله مهمی نیست.
من بدون اینکه تحریمی به کسی کنم میگم تحریم نمی کنم، خودم تصمیم گرفتم نخورم، این چه میشه؟ آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره. اکثریت غریبه به اتفاق اطباء میگن مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست.
اما چنین توصیه‌ای میتواند مانع از افزایش قیمت‌ها شود؟ به نوشته سایت خانه ملت، محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قیمت محصولات لبنی هیچگاه به قیمت پیشین باز نمی‌گردد، گفت با توجه به گران شدن ارز و افزایش قیمت نهاده‌های دامی، کاهش قیمت شیر و محصولات لبنی شبیه یک رویاست، مگر اینکه دولت اقدامی در این زمینه انجام دهد. علاوه بر این محمد سقایی نماینده استحبان در مجلس نسبت به بروز مشکل در صنعت برق و گاز طی دو ماه آینده هشدار داد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدید. در رابطه با افزایش قیمت مرغ یکی از شنونده های رادیو فردا برای ما اسمس فرستادن و نوشتن کم کم مرغ داره مثل سی مرغ افسانه میشه، ما که یک تک بال مرغ رو با نخ بستیم مثل چای نپتون میزنیم داخل برنج و میگوییم چلو مرغ میخوریم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و پیام های خودتون رو برای ما بفرستید. 2420-603-8741-50 شماره پیامک گیر رادیو فردا است. و اما در چارچوب اجرای قانون 5 ساله پنجم توسعه قوه قضاییه میبایست در یک مهلت 1 ساله نسبت به تهیه لایحه جامع وکالت اقدام کنه و اون را از طریق دولت در اختیار مجلس بگذاره. گفته میشه این لایحه در حال حاضر در معاونت حقوقی قوه مجریه در حال بررسی است، اما آنچنان که حقوقدانان منتقد این لایحه میگویند در تهیه آن از کانونهای وکلای دادگستری نظرخواهی نشده است. همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با محمد حسین آقاسی وکیل پایه‌ای که دادگستری و حقوقدان در تهران پرسیده دلیل مخالفت حقوقدانان با این لایحه چیست؟
علت اصلی افزایش دخالت قوه قضاییه و مقامات قضایی در انتخاب وکلا و در واقع اداره قانون به نحوی که ممکنه استقلال قانون وکلا و استقلال وکیل رو در مقام دفاع از موکلینش از اونها بگیره.
خب این چه معنی مشخصی داره؟ یعنی عملا چگونه خواهد بود اگر این لایحه به صورت قانون در بیاد؟
اخیراً به خصوص در چند سال گذشته وکلای دادگستری آزادانه به وکالت از پرونده هایی که یک طرف اون دولت یا به هر حال مقامات دولتی بودن و یک طرف اون اشخاص حقیقی بودن به وکالت از متهمین وارد پرونده هایی می شدن و به دفاع واقعا مستقلانه از اونها می پرداختن. و در برخی موارد که وکلای مثلا قوه قضاییه، وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه پنجم دخالت میکردن، به راحتی اونها را مورد ارعاب قرار میدادن و اجازه نمیدادن که وکلای آزاد و مستقل دخالت بکنن و دفاع بکنن از سرونده های امنیتی، سیاسی و متهمین مطبوعاتی. اما وکلایی که عضو کانون وکلای دادگستری بودن، به لحاظ استقلال نیمبندی که برای اونها باقی مونده بود، میتونستن به راحتی دفاع بکنن و مجبور به کرنش در برابر مقامات نبودن. استقلال کانون که گرفته بشه در واقع به نحوی خواهد بود که دیگه از این وکلا خبری نخواهد بود و اگر وکیلی جرأت کرد و دفاع کرد، میتونن به راحتی او رو از کانون وکلا و در واقع از وکالت دور بکنن.
واقعا این لایحه قانون خواهد شد و اون مطلبی که شما گفتین تحقق پیدا خواهد کرد یا نه؟ با توجه به اینکه 3 دهه این تلاش میشه، این بار هم بی‌نتیجه خواهد موند؟
تا به حال چند بار تلاش شد که واقعا به نحوی از آنها حتی به صورت انحرافی استقلال کامل وکلا قربانی نهاد موازی اون بشه و بتونن این استقلال رو بگیرن. البته یک بار هم در سالهای قبل از این با تصویب قانونی به نام قانون کیفیت عفو پروانه وکالت بخشی از این استقلال رو گرفتن. اگر که باز هم نمایندگان مجلس مستقلا تصمیم بگیرن و عمل بکنن، ممکنه که بخشی از مواد این قانون که استقلال کانون و استقلال وکیل رو نشانه گرفته از مفاد این لایحه حذف بشه.
کانونهای وکلای دادگستری ابزار یا وسیله در اختیار دارن که بتونن تاثیر بگذارن در این لایحه؟
یک بار که قرار بود با یک ماده واحدهی با این استقلال رو به طور کامل از وکلا بگیرن، وکلای دادگستری با نمایندگان محترم مجلس صحبت کردن، این در مجلس قبلی بود و اونها رو هوشیار کردن و متوجه کردن که تصویب این لایحه چه زیان بزرگی بر حیثیت و اعتبار قضایی مملکت حتی وارد میکنه در سطح بین المللی. ممکنه که ما از اتحادیه‌های بین المللی کانهای وکلا حتی اخراج بشیم و همین باعث شد که خوشبختانه جلوی تصویب ماده واحده گرفته شد. امیدواریم که در حال حاضر هم وکلای دادگستری این تلاش رو دوباره به کار ببندن و مانع از تصویب چنین قانونی یا حداقل مجموعه قانون به نحو موجود بشن.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
روی موج رادیو فردا هستید با برنامه 90 دقیقه‌ای صبحانه با خبر و در این لحظات همراه با شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحه 1 روزنامه‌های تهران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که روزنامه اعتماد امروز چه مطالبی رو در صفحه اول خودش مطرح کرده؟
روزنامه اعتماد تیتر 1 شماره سه‌شنبه رو اختصاص داده به تهدید سوریه علیه غرب و نوشته که سوریه اعلام کرده که در صورت حمله دشمن خارجی با سلاح‌های شیمیایی پاسخ خواهد داد. گزارشی هم در صفحه یک روزنامه اعتماد منتشر شده درباره تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و تفکیک فضای فیزیکی در دانشکده فنی دانشگاه تهران.
آقای رفیع‌زاده، آیا گردانندگان روزنامه شرق هم توجهی به اخبار سوریه داشتن؟
روزنامه شرق هم اتفاقا تیتر یک شماره سه‌شنبه رو به موضوع سوریه اختصاص داده، اما این روزنامه پیشنهاد جمهوری اسلامی برای حل بحران سوریه رو در تیتر 1 منتشر کرده و از قول علی لاریجانی نوشته که جمهوری اسلامی تشکیل کمیته برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه رو به عنوان پیشنهاد برای عبور از بحران ارائه کرده. گزارشی داره روزنامه شرق درباره مخالفت مردم شهرستان ری درباره جدایی از تهران و با مردم شهر ری صحبت کرده و نوشته که این مردم مخالف جدا شدن از شهر تهران هستن. یادداشتی هم روزنامه شرق در همین مورد منتشر کرده و نوشته که هدف دولت از تفکیک شهرستان ری از تهران این هست که فضای مناسبی برای بساز بفروش‌ها و درآمدهای میلیاردی ایجاد بکنه.
آقای رفیع‌زاده، آیا بقیه روزنامه‌ها هم اشاره‌ای به بازار ساخت و ساز و مسکن این روزها داشتن؟
روزنامه تهران امروز هم امروز تیتر 1 خودش رو اختصاص داده به دفاع دولت از اوضاع بازار مسکن و از قول وزیر راه و شهرسازی نوشته که بازار مسکن شرایط خیلی خوبی داره، اما از قول کارشناسان این روزنامه نوشته که گرانی شدید باعث رکود بازار مسکن شده. یک گزارش در صفحه 1 منتشر کرده روزنامه تهران امروز درباره عمل زیبایی که به سن بسیار پایین در بین نوجوانان رسیده و به 14 ساله ها و البته هشدار جامعه شناسان در این باره. خبری هم روزنامه تهران امروز درباره مذاکرات هسته‌ای منتشر کرده و نوشته که باقری و اشمید در استانبول مذاکره خواهند کرد.
نظر کیهان در مورد ادامه مذاکرات هسته‌ای و نبرد قدرت در خلیج فارس چه هست؟
کیهان تهدید علیرضا تنگسیری جانشین فرماندهی نیروی دریایی سپاه رو منعکس کرده در تیتر دوم خودش و از قول ایشون نوشته که تنگه هرمز تا زمانی باز هست که ایران بتونه از اون استفاده بکنه. یک خبر دیگر هم درباره گرانی ها روزنامه کیهان در صفحه یک منتشر کرده و البته نوشته که پرونده سلطان گوشت روی میز کمیسیون اصل 90 مجلس بررسی میشه تا بلکه از این طریق گرانی های گوشت و مرغ در ایران مهار بشه.
جهان صنعت هم توجهی به مسئله گرانی داشته؟
روزنامه جهان صنعت خبر داده که روز چهارشنبه جلسه غیرعلنی برای بررسی گرانی ها برگزار خواهد شد. عکسیه که روزنامه جهان صنعت هم اختصاص داره به دفاع رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد از واگذاری زمین‌های کشاورزی ایران به قطر.
آیه رفیع‌زاده در بخش سوم صبحانه با خبر بار دیگر با شما خواهیم بود تا از عناوین روزنامه‌ها برای ما بگید. بخش اول صبحانه با خبر به پایان رسید. تا ساعت 7:30 بامداد با ترانه آسمان آبی از خانم سیمین قانم با ما بمانید.
Oh, boy.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران. با صبحانه با خبر با شما هستیم، با شما که در چهارمین روز از ماه رمضان همچنان تابستانی داغ رو میگذرونید. در همین دقایقی که پیش رو داریم، مسجد سلیمان و دسفول با 40 درجه گرمترین و سراب و اردبیل با 10 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران هستند. ساکنان شهر تهران هم البته صبحی با تراوت رو با 25 درجه سانتیگراد آغاز کردند. اگر در همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همراه با شاهین بشیری باشید و سرخط خبرهای صبح امروز.
با سلام دوباره. دولت سوریه تلویحاً به در اختیار داشتن سلاح‌های شیمیایی اذعان کرد. یک هیئت اقتصادی سوریه امروز به ایران سفر می‌کند. ایران فراخوانده شدن سفیر یمن در ایران را تکذیب کرد. نخستین زن فضانورد آمریکایی روز دوشنبه پس از 17 ماه مبارزه با سرطان در سن 61 سالگی درگذشت. یک مقام اقتصادی ایران واگذاری زمین‌های کشاورزی به قطری‌ها را تکذیب کرد. دبیرکل اتحادیه عرب پیشنهاد کرد که بشار اسد در مقابل تضمین امنیت خود و خانواده‌اش از قدرت کناره گیرد. دو ایرانی متهم به بمب‌گذاری در کنیا اتهامات وارده را تکذیب کردند. آمریکا حملات روز دوشنبه در عراق را به شدت محکوم کرد. عامل مزنون به تیراندازی در سینمای کلرادو در دادگاه حاضر شد. یک روحانی در افغانستان به اتهام تجاوز به دختری نوجوان بازداشت شد. آتش سوزی جنگل در مرز اسپانیا و فرانسه موجب مرگ 3 فرانسوی شد. و تیراندازی سرباز افغان به زخمی شدن 2 سرباز آمریکایی انجامید.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. شامگاه یک شنبه در مراسمی در آمریکا و در جریان کنفرانس بین‌المللی ایدز برای اولین بار جایزه الیزابت تیلور به آرش و کامیار علایی اهدا شد. این جایزه توسط شارون استون، ستاره هالیوود و مدیر کنونی جمع‌آوری کمک برای بنیاد تحقیقات ایدز به آنان اهدا شد و از خدمات آنها در زمینه پیشگیری و مبارزه با این بیماری تقدیر و علامت. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگوی کرده با کامیار علایی و از او درباره این موفقیت و این جایزه برای او و برادرش پرسیده است.
کنفرانس جهانی ایدز بعد از سالهای سال برای اولین بار در آمریکا برگزار شد و ما از سال 2002 افتخار داشتیم که در این کنفرانس ها در کشورهای مختلف شرکت میکردیم. متاسفانه در کنفرانسی که در 2008 در مکزیک برگزار شد و ما سخنرانی داشتیم نتونستیم شرکت کنیم به خاطر زندان و 2010 هم باز ما در زندان بودیم. بعد از 4 سال ما دوباره به این کنفرانس برگشتیم و خیلی مفتخر شدیم که برای اولین بار در تاریخ این جایزه رو به ما اهدا کردن.
جایزه چی هستش؟ اگر که بتونید کمی توضیح بدید این جایزه الیزابت تیلور.
در واقع بزرگترین جایزه هست که تا حالا به کسی دادن از طرف انجمن علمی کنگره جهانی اید که بیش از 16,000 عضو علمی از 196 کشور داره و این به افتخار الیزابت تیلور که 27 سال در زمینه ایدز فعالیت داشت و برای حمایت از اینها فعالیت‌های چشمگیری داشته به نام ایشان، چون ایشان پارسال فوت کردن، این جایزه نامگذاری شد و از طرف انجمن جهانی ایدز و انجمن تحقیقاتی آمریکا به ما اهدا شد.
آقای علایی، شما همکنون در مسیر رفتن به کنفرانس جهانی ایدز هستید که همکنون در آمریکا برگزار میشه امسال. میشه درباره این کنفرانس هم کمی صحبت بکنیم؟
کنفرانس جهانی امسال تفاوتی که با سالهای گذشته داره اینه که در واقع بیشتر سازمانهای بزرگ جهانی از نشونشون جذب کردن که به صورت کاملا جدی و هماهنگ در زمینه ریشه‌کنی ایدز و فقر و توسعه سیستم بهداشتی کشورها فعالیت کنند و خوشبختانه رئیس پیشین برنامه ایدز سازمان ملل جیم کیم که در واقع خودش یکی از پیشگامان برنامه‌های ایدز بود، ماه گذشته به عنوان رئیس جدید بانک جهانی انتخاب شد که ایشان توجه ویژه‌ای در زمینه عدالت اجتماعی و فقرزدایی و بهداشت داره که ایشان هم تمام تلاشش رو در این راستا داشت و خوشبختانه ترکیب زیبایی از سیاستمداران، محققین علمی، کارشناسان بین المللی ایدز و فعالان ایدزی در کنار هم جمع شدن و بیش از 27,000 نفر شرکت کننده در این کنفرانس شرکت کردند.
در دو هفته اخیر خبرهایی که پیرامون ایدز منتشر میشد خبرهایی تا حدی مثبتی بود، خبرهایی که از یک طرف بحث دارویی که برای احتمال پیشگیری از ایدز معرفی شد در آمریکا و از سوی دیگه تعداد کمتر مبتلا شدگان در سال گذشته به ویروس HIV. شما تا چه حد خوشبین هستید به چنین خبرهایی و تا چه حد مثبت ارزیابی میکنید فضای کنونی رو؟
نشانه هایی که ما میبینیم نشانه بسیار امیدوار کننده که من فکر کنم تا 4-5 سال آینده به احتمال بسیار زیاد ایدز کاملا کنترل میشه در سطح جهانی. اما نکته ای که ما در واقع باید یاد بگیریم اینه که خود بیماری ایدز باعث شد که توجه ویژه‌ای به سیستم‌های بهداشتی و مراقبتی برای تمام بیماری‌ها بشه و خیلی از کشورهای آفریقایی که در زمینه سیستم‌های بهداشتی مشکلات جدی داشتن با توجه ویژه‌ای که به برنامه ایدز شد باعث شد که سیستم‌های بهداشتیشون برای سایر بیماری‌ها ارتقا پیدا کنه. و نکته مهم دیگه انگزودایی از افرادی که در معرض خطر بیماری ایدز هستند، مثل معتادان تزریقی یا خانم‌های آسیب‌پذیر، که در واقع نشون میده که فقط درمان بیماری کافی نیست، بلکه باید دیدگاه جامعه نسبت به فردی که در معرض خطر بیماری تغییر پیدا کنه. و هدف اصلی این کنفرانس هم همینه که این افراد بتونن به صورت آزادانه در جامعه زندگی کنند و فعالیت‌های اجتماعی که در گذشته داشتن بدون هیچ گونه تبعیضی ادامه بدن.
کامیار علایی به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. دیروز دوم مرداد ماه برابر بود با 12th سال مرگ احمد شاملو. به این مناسبت کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای شاملو را شاعری آزادی‌خواه دانسته که لحظه‌ای از ستیز با دشمنان آزادی دست نکشید. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
نام احمد شاملو الف بامداد برای کسانی که به گونه‌ای با شعر و ادب فارسی سر و کار دارند نامیست آشنا. هنرمندی که در آغاز کار هم به شعر نیما گرایش داشت و هم نیم نگاهی به قالب‌های کهن شعر فارسی، ولی کم کم از این دو شیوه سخن فاصله گرفت و طرحی در شعر نوین ایران در انداخت که به شعر سپید و یا شعر شاملویی معروف شد. این سبک را اگرچه شعر منصور هم میگویند، ولی با این اوصاف کاظم کردوانی که در ترجمه شعر با الف بامداد همکاری داشته در گفتگو با ما میگوید در شعر بی‌وزن شاملو یک نوع موسیقی جاری است.
یکی از مهمترین مسائلی که در شعر شاملو هست موسیقی شعر شاملو است و اینکه گویا اگر شعر عروضی نباشد و به اصطلاح قافیه نداشته باشد، آهنگ نداره، شاملو نشون داد چگونه می شود شعر موسیقی داشته باشه بدون اینکه قافیه داشته باشه. راجع به شعرهای شاملو هم مثل هر شعر بزرگی، شعر ماندنیش اگر 30% شعرهاش هم بمانه برای ما کافیه.
احمد شاملو هنرمند پرکار تنها شاعر نبود، بلکه در چند گستره ادبی هم از داستان نویسی و ترجمه گرفته تا پژوهش و بررسی فرهنگ مردم کوچه و بازار دست داشت. کتاب کوچه یکی از این آثار است. کتاب جمعه هم دیگر کار ادبی شاملوست که در مرداد ماه سال 58، یعنی 6 ماه پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران انتشار یافت. در نخستین شماره کتاب جمعه احمد شاملو دید و نگرش خود را به انقلابی که تازه از راه رسیده بود با صراحت کامل اینگونه بیان کرد: روزهای سیاهی در پیش است، میتوان به دخمه‌های سکوت پناه برد، زبان در کام و سر در گریبان کشید تا طوفان بی امان بگذرد. اما رسالت تاریخی روشنفکران پناه امن جستن را تجویز نمی کند. هر فریادی آگاه کننده است. نسیم خاکسار، شاعر و نویسنده ساکن هلند، یکی از همکاران الف بامداد در کتاب جمعه بوده و در گفتگو با ما میگوید احمد شاملو همواره به کار خلاقه جوانان و نیروی جوان ایران باور داشت.
یکی از ویژگی‌هایی که داشت دعوت از انرژی‌ها و استعدادهای تازه بود. یعنی شاملو هیچ وقت در اون دوره‌ای که من باش بودم ندیدم با یک استعداد جوان برخورد کنه و رویگردان بشه. من در اونجا متوجه شدم که شاملو به یه مفهوم واقعا 24 ساعت کار میکنه. کتاب جمعه که در میومد به واقع هر ورقش و هر مطلب اون چندین بار توسط خودش نگاه می‌شد، بررسی می‌شد.
احمد شاملو شاعر پیشرو و تأثیرگذار که حتی در عاشقانه‌ترین اشعارش درد اجتماعی نهفته است، درباره تعهد اجتماعی خود گفته است: من اگر انسان باشم نمیتوانم از درد مردم غافل باشم. میپرسید چرا؟ برای اینکه من از جامعه ام دور نیستم. آن کس که زمانه را در نیابد پیش از آن که عمرش به سر آید مرده است.
دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزند. آن که بر در میکوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است، نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.
در پستوی خانه نهان باید کرد، عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
با صبحانه با خبر همراه هستید. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام همراه ما باشید و فرج سرکوهی در بررسی خبرهای فرهنگی امروز سه شنبه سومه مرداد ماه. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
درود بر شما خانم کریمی، سلام میکنم به شنوندگان عزیز و به همه صبح خیر میگم.
آقای سرکوهی، چند وقت پیش خبر دادین که تمرین‌های نمایشنامه یرما به کارگردانی علی رفیعی آغاز شده و قرار هستش این نمایشنامه به صحنه بره، اما گویا در یکی دو روز اخیر خبرهایی درباره متوقف شدن اجرای این نمایشنامه منتشر شده. برای ما از سرنوشت این نمایش بگید.
بله، نخست توضیح بدم که نمایشنامه یرما یکی از بهترین آثار فدریکو گارسیا لورکاست که در ایران هم شعر اون رو کتابخوانان میشناسن و هم با نمایشنامه‌های او آشنا هستند که از دهه 40 تا کنون چندین بار بر صحنه اجرا شده، اغلب نمایشنامه‌های او و چهره شناخته شده در ایران هست. نمایشنامه یرما یکی از بهترین کارهای او هستش که از طرفی ستمی که بر زنان تحمیل میشه نشان میده و همچنین از سوی دیگه اون دیکتاتوری و وحشتی رو که در اسپانیای آن زمان حاکم بود و همه دیکتاتوری ها و پدرسالاری ها و قدرت سالاری ها رو به نقد میکشه. این نمایشنامه رو قرار بود علی رفیعی کارگردان مشهور ایرانی کارگردانی بکنه. آقای رفیعی با دعوت هنرجویان کارگاه تئاتری خودش تمرین رو شروع کرد برای اجرای این نمایشنامه و بعدم بنیاد فرهنگی هنری رودکی از او دعوت کرد که در طبقه هفتم تالار وحدت تمرین ها رو ادامه بده و ما هم خبرش رو اعلام کردیم و همه هم خیلی خوشحال بودن علاقمندان تئاتر که این نمایشنامه به صحنه خواهد رفت و قرار بود که این نمایشنامه مهر آبان امسال در تالار وحدت به صحنه بره، اما متاسفانه سانسور اجازه این کار رو نداد و آقای حمید پورآذری، یکی از کسانی که با آقای علی رفیعی کار میکنند، به خبرگزاری ها گفت که شورای نظارت و ارزشیابی مجوز اجرا به این نمایش نداده. شورای نظارت و ارزشیابی یک نهادی در وزارت ارشاد که نظارت میکنه بر اینکه چه تئاترهایی باید اجرا بشه، کجاش باید سانسور بشه، کجاش نباید سانسور بشه و غیره، و متاسفانه در واقع وزارت ارشاد جلو اجرای نمایشنامه رو گرفته. امیدواریم که تصمیم خودشون تجدید نظر بکنن. نمایشنامه یرما چندین بار در ایران اجرا شده با کارگردانی های مختلف، بنابراین جلوگیری از اجرای اون کار بسیار بی‌معناییه.
اما آقای سرکوهی، گویا قرار هستش که آقای کیمیاوی کارگردان مشهور ایرانی بعد از 15 سال فیلم مستندی رو کارگردانی کنن و البته خبرهایی هم منتشر شده در مورد اینکه یکی از فیلم‌های ایشون قرار هستش که نمایش داده بشه. فکر می‌کنید تیغ تیز سانسور با آقای کیمیاوی چه خواهد کرد؟
برخلاف خبر اول، این خبر خوبی هست. اگر سانسور بار دیگه فعال نشه و پرویز کیمیابی رو محروم نکنه از اینکه در ایران فیلم بسازه، پرویز کیمیابی فیلم جان مقدس ایرانی در فرانسه ساخت و اولین فیلمش بود و بسیار مشهور شد با این فیلم در اروپا و بعد فیلم یازامن آهو رو ساخت در سال 1950 که جایزه اول منتقدین بین المللی جشنواره مونت کارلو رو برد، جایزه ویژه که از داوران همین جشنواره رو دریافت کرد و جایزه اول اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا رو. در سال 1352 فیلم مغول ها رو ساخت که فیلم بسیار مشهوری هستش و در ایران هم نمایش داده شد. در سال 1355 فیلم باغ سنگی رو ساخت که جایزه خرس نقره ای جشنواره فیلم برلین رو برد که از نخستین ایرانی هایی بود که یک چنین جایزه معتبری دریافت کرد و بعدم جایزه ویژه داوران جشنواره کن رو گرفت که باز یک جایزه بسیار معتبری هستش. آقای کیمیابی جزء فیلمسازان آوانگارد و از در واقع میشه بگیم از بنیانگذاران سینمای مدرن ایران بود. آقای کیمیابی متاسفانه از فیلم ساختن محروم شد. خود او در چندین مصاحبه اعلام کرد که من بسیار مایل بودم در ایران فیلم بسازم، اما هر تحریری که دادم جلو اون رو گرفتن. در سال 1379 فیلم ایران سرای من رو ساخت که در بخش خارج از مسابقه 17مین جشنواره فیلم فجر هم نمایش داده شد، اما تا کنون از اجرای عمومی این فیلم جلوگیری شده. قرار است که این فیلم 120 دقیقه باشه و یک فیلم مستند بلند سینمایی باشه. در قالب این که شخصیت اصلی فیلم یک سفر میکنه از شمال کشور به جنوب کشور و در این تاریخ 100 ساله ایران رو آقای کیمیابی با نگاه خودش بیان میکنه.
در حوزه هنرهای تجسمی آقای سرکوهی گویا مهلت ارسال آثار به 2 سالانه مجسمه سازی فضای شهری به پایان رسیده. این 2 سالانه قراره کی، کجا و چطور برگزار بشه؟
مهلت ارسال آثار به 2 سالانه مجسمه های فضای شهری دیروز به پایان رسید. بعد اعلام کردند که 400 مجسمه ساز ایرانی ثبت نام کردند و قرار است که یه هیئت داوران آثار رسیده رو بررسی بکنن. بهروز دارش، سعید شهلافور، فرشید مسقالی، طاهر شیخ الحکمای، بیژن نعمتی، یه شریف، فاطمه امدادیان و رضا قرباقی به عنوان هیئت داوران معرفی شدند. این 2 سالان قرار است با عنوان مجسمه شهر امروز و آینده برگزار بشه در آذر ماه امسال در مرکز فعالیت های مجسمه‌سازی تهران در گالری برگ.
با سپاس از فرجه سرکوهی. در ادامه صبحانه با خبر با همکارم فیبرز غریب دنیای ورزش امروز 3 مرداد ماه رو مرور میکنیم.
دنیای ورزش. در آستانه آغاز بازی‌های المپیک 2012 بحث تعلیق چند رشته ورزشی ایران همچنان مهمترین بحث ورزش این کشور است. محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک در پاسخ به سوالی در مورد تعلیق برخی از رشته‌ها به شبکه خبر سیما گفت:
کمک دوستان در وزارت ورزش تونستیم موضوعی رو که تهدید برای ما که شاید در طول بازی‌ها ما رو تعلیق بکنن رو به عقب بندازیم و این موضوع شامل بازی المپیک نشه.
اما محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان مسائل به وجود آمده در مورد برخی از فدراسیون‌ها را جفسازی می‌داند.
ما به همه گفته بودیم که قبل از المپیک جفسازی نکنند، از این بازی هم در نیارند و هیچ تأثیری در روی بچه‌ها نذارند.
در پی عدم توافق فدراسیون فوتبال با صدا و سیما بر سر پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات، با تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هفته دوم لیگ برتر در شرایطی برگزار می شود که هیچ دوربین تلویزیونی در ورزشگاه ها حضور نداشته باشد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در مورد کم اعتنایی مسئولان صدا و سیما به این مسئله به خبرگزاری مهر گفته: به نظر می رسد صدا و سیما علاقه ندارد تعاملی در خصوص افزایش حق پخش تلویزیونی با فدراسیون داشته باشد. بنابر تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در هفته دوم لیگ برتر، حتی اگر دوربین های تلویزیونی وارد ورزشگاه شوند، داور صوت آغاز مسابقه را به صدا در نخواهد آورد. در هفته دوم فصل جدید لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امشب بعد از افطار 2 مسابقه در تهران در دستور کار است. پرسپولیس در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی میزبان فجر شیراز است و راه آهن در ورزشگاه شهرک اکباتان با گهر درود مسابقه می‌دهد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی تیم‌های صعود کرده به مرحله پایانی رقابت‌های زیر 22 سال این قاره را اعلام کرد. ایران به همراه عراق، امارات، سوریه، عربستان، کویت، اردن، ازبکستان، ژاپن، استرالیا، کره شمالی، چین، کره جنوبی، میانمار، یمن و عمان 16 تیمی هستند که با پیروزی بر حریفان در مرحله مقدماتی جواز صعود گرفتند. مرحله پایانی مسابقات فوتبال زیر 22 سال آسیا سال آینده به میزبانی عمان برگزار خواهد شد. و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته با بخشش محرومیت هواداران پرسپولیس مخالفت کرد. تیم پرسپولیس پیش از این از سوی کمیته انضباطی به برگزاری دو بازی خانگی بدون تماشاگر محکوم شده بود. بدین ترتیب دو دیدار سرخپوشان مقابل فجر شیراز و سبای قم در هفته‌های دوم و چهارم جام خلیج فارس بدون تماشاگر برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرگزاری فارس روز یک شنبه به نقل از وزارت اقتصاد و دو نهاد دیگر نوشت که برای اجاره زمین‌های کشاورزی مناسب به طرف‌های قطری دستوراتی صادر شده. از سوی دیگر رئیس سازمان سرمایه‌گذاری به خبرگزاری ایرنا گفته که خبر صحت نداره و دولت زمین و یا سازمانی رو به خارجی‌ها واگذار نخواهد کرد. اما نظر شما درباره این خبر چیست؟ اگه این خبر موثق باشه، فکر می‌کنید اجاره و واگذاری زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران قطری سودی برای آینده کشاورزی ایران خواهد داشت؟ برای اینکه نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ما هست و 2042-603-8741-50 شماره پیامگیر رادیو فردا. و حالا نوبت میرسه به علی ناظمی و خبرهای جهان موسیقی. ساعت 8 بامداد به وقت تهران باز خواهم گشت. با ما بمانید.
صبح بخیر. امیدوارم که صبح خیلی خوبی را شروع کرده باشید. با شروع شدن ماه رمضان، کنسرت های تابستانی در ایران به پایان رسیده. اما پیش از این در تیر ماه بود که در نقاط مختلف ایران شاهد اجراهای مختلفی بودیم. اما خیلی ها هم انتظار داشتن رضا صادقی، خواننده پاپ سرشناس ایرانی، اواخر این ماه به روی صحنه بره. اونجوری که قرار بود، صادقی 24 و 25 تیر ماه در تهران باید روی صحنه میرفت. این انتظارها به ویژه پس از اجرای موفق او از پیش بیشتر شده بود، اما کنسرتی برگزار نشد و بعدش هم خبری در این باره منتشر نشد. اما بالاخره به تازگی صادقی در این باره گفته که خواست خودش بوده که کنسرتش رو اجرا نکنه. حالا هم برای بار اول این موضوع در رسانه ها مطرح شده که اختلافش با مدیر شرکت نشری که پیشتر با اون کار میکرده دلیل اصلی لغو کنسرتش بوده. صادقی با اون شرکت دیگه همکاری نمیکنه و به نظر میرسه، البته طبق گفته های خود این خواننده اهل بندرعباس، کار او و این شرکت به دادگاه کشیده شده. صادقی قصد داشته که پس از حل اختلافاش با خیال راحت و بدون دغدغه به روی صحنه بره. از صادقی آهنگی میشنویم که باعث معروفیتش شده. آهنگی به نام مشکی رنگ عشقه.
مشکی رنگ عشقه، مثل رنگ چشای مهربونه. مشکی رنگ عشقه، مثل شبای قلب آسمونه. مشکی رنگ عشق، مثل رنگ چشای مهربونه. مشکی رنگ عشق، مثل شبای قلب آسمونه. کی میگه رنگ غم سیاه، رنگ خوش سفیدی؟ کی میگه آبی رنگ صداقت، مشکی رنگ پلیدی؟ گره دی مشکی رو رنگ غم میدونن، اگه رنگ پره پرستوی عشق رو ندیدن، اگه رنگ پره پرستوی عشق رو ندیدن. ستاره با قشنگیاش تو رنگ شب قشنگه، تموم رنگای دنیا تو رنگن، مشکی تا ابد یه رنگه.
یک سال و یک روز پیش جهان موسیقی یک استعداد جوونش رو از دست داد. روزی بود که بدن بیجان ایمی واینهاوس، خواننده و آهنگساز 27 ساله انگلیسی، در خونش پیدا شد. خبری بود که همه رو بهت زده کرد. از دست دادن خواننده‌ای که صدای قدرتمند و توانایی داشت و توی آهنگسازی سبک‌های مختلفی مثل موسیقی جاز و ریتم اند بلوز رو تجربه می‌کرد، برای خیلی‌ها باور نکردنی بود، چون خیلی‌ها برای او آینده درخشان‌تر رو تصور می‌کردند. واینهاوس با آلبوم اولش تونست معروف بشه و با آلبوم دومش در سن 23 سالگی بود که خودش رو به عنوان یک چهره مطرح در موسیقی شناسوند. او تبدیل به اولین زن بریتانیایی شد که 5 جایزه گرمی، این معتبرترین جایزه صنعت موسیقی رو به دست آورده. با این حال زندگی شخصی پردردسرش، اعتیاد به مواد مخدر و الکل باعث شد که زندگی هنریش تحت تأثیر قرار بگیره و دست آخر نوشیدن الکل و مسمومیت ناشی از اون بود که او رو به کشتن داد. البته ایمی واینهاوس کسی بود که باعث شد دوباره بازار موسیقی جهان به ویژه آمریکا به تسخیر بریتانیایی ها در بیاد و خیلی ها او رو عاملی میدونن که صنعت موسیقی بریتانیا رو زنده کرد و باعث شده خوانندگان جوانتر مثل ادل بتونن از نظر هنری و تجاری با اقبال زیادی در سراسر جهان روبرو شن. به آهنگی از او گوش بدیم که بیانی از تجربه های شخصی ایمی واینهاوس از زندگی پردردسرش و دست و پنجه نرم کردنش با اعتیاده. آهنگی به نام باز پروری، آهنگی که با این جمله شروع میشه: اونها میخوان که منو مجبور کنن برم باز پروری و من میگم نه نه. البته این آهنگ ثابت میکنه که این دختر چقدر مستعد بوده و مرگش چه ضایعه ای بزرگ برای موسیقی جهان بوده. طبق معمول سه‌شنبه ها از تازه های منتشر شده در بازار واقعی موسیقی برای شما انتخاب میکنم. بیرون از ایران دوشنبه ها تک آهنگ ها یا مجموعه آهنگ ها به بازار میان. تو این هفته گروه کین تک آهنگی از آلبوم تازه خودش منتشر کرده. دوست دارم به اون گوش بدیم. گروه کین گروهیه که 15 سال پیش در انگلیس شکل گرفته. گروهیه که برخلاف گروه های دیگه راک آلترناتیو گیتار ساز اصلیش نیست و اونها از پیانو یا سینتی سایزر به عنوان ساز اصلی استفاده میکنن. به تک آهنگی از آلبوم استرنج لند گوش بدین، آهنگی به نام سوورین لایت کافه از گروه کین. I'm going back to a time when we owned this town. Finding out how I'd be torn from you when we talk.